که اون ایده حتما اجرایی بشه. من اعتقاد دارم که موفقیت یه ایده به خیلی چیزا بستگی داره، به پیشینه شما، تجربه شما، تحصیلات شما، دانش شما، رویدادهایی که توی زندگی شما اتفاق افتادن، حالا چه شیرین چه تلخ، و اینکه حتی شاید یه موقعی آشنایی و ارتباطات میتونه به موفقیت یه ایده کمک کنه. مجموعه اینا باعث میشه که نطفه کسب و کار بسته شه و یه کسب و کار خلق شه. گفتم یه سوالی که منو آزار میده این که خیلی‌ها به من پیام دادن که آقا یه ایده‌ای که حتما ما رو به موفقیت میرسونه به ما بگین. خب حالا من که خودم ماشین ایده نیستم، ولی واقعا این سوالم از اون سوالایی که از بیخوبون اشتباهی میگم ایده‌ها بتن، باید ببینیم اون آدم چه پیشینه‌ای داره، چه دانشی داره، چه توانمندی‌هایی داره و چه منابعی در اختیارشه و میتونه کمک کنه که یه ایده شکل بگیره، رشد پیدا کنه و به موفقیت برسه. من نظرم اینه. حالا دیگه
نظر شما محترمه، ولی رو حساب سابقه که ما از شنونده های عزیزمون داریم، خیلی ها قائل به مثلا بحث آموزش و این چیزا هم نیستن، میگن مثلا طرف به تجربه براش ایجاد شده این کار.
من شعارم مثلا توی زندگی خودم این بوده در حداقل 8 سال گذشته.
بله.
و همین الانم هم تو مجموعه خودم تلاش میکنم که این رو به بچه‌ها انتقال بدم، جوری که درک کنن که آموزش و یادگیری سرمایه گذاریه. من خودم زندگیم از همین بابت رشد کرده، عاشق یاد دادن و یاد گرفتن هستم. همچنان که دارم الان آموزش میدم، مرتبا خودم در دوره‌های آموزشی، کارگاه آموزش شرکت میکنم، کتاب میخونم، ویدیو میبینم و هر چیزی که کمک کنه که من رشد کنم. من با آموزش به عنوان سرمایه گذاری نگاه میکنم و تا الانم ازش خیلی سود بردم. امیدوارم که حالا به درد دوستانم بخوره این تجربه شخصی من.
حتما. شما توی فضای سایتتون امکان معرفی محصولات رو هم برای دوستان در نظر میگیرید؟
نه، من در حال حاضر نه. من نیاز به ببینید کسب و کارها دو حالت دارن، یا باید تصمیم بگیرن که چابک باشن، یا باید تصمیم بگیرن که ارزان به حضور شما روش کنن. من فعلا تصمیم گرفتم که چابک فعالیت کنم. چابک فعال کردن که شما فعلا تمرکزت روی موضوع باشه، کوچیک باشی، تو اون موضوع کاملا بتونی در واقع مسلط باشی، بعد کم کم شاید در گام‌های آینده دوباره مجدداً اون بازارچه اینترنتی رو در کنار مجموعه فعال کنم، چون موقع دیگه این
چون بالاخره طرف میاد مدت‌ها پیش شما دوره می‌بینه و فعالیت می‌کنه، اون ایده های خودش رو پرورش میده، رشد میکنه و دوست داره که بالاخره شما که حالا دستش گرفتید و پا به پا رفتید و همراهی کردید باهاشون، به تبع یه جایی هم یه حرکتی مثلا براش بکنید.
البته که داریم، ما این حمایت‌ها رو داریم، ما با مجموعه دیگه ارتباط گرفتیم. آها. مجموعه اینترنتی دیگه اونا رو که بازارچه اینترنتی هستن و این دوستان رو هدایت میکنیم، کاملا اونجا یاد میدیم بهشون که اونجا چجوری فعالیت کنن، در واقع بازاریابی اینترنتی رو بهشون یاد میدیم، نه جزء فعالیت‌های آموزشی ماه. ولی خب این که خودم هم ورود کنم، این نمونه اون مجموعه رو بیارم بچسبونم به مجموعه خودم، در حال حاضر صلاح ندونستم، نمیدونم، یه جور شاید راه برده که من انتخاب کردم دیگه، حالا درست یا غلط زمان اینو نشون میده.
این چندمین کاریه که داری تجربه میکنی؟
از ابتدای جوونیم که شروع کردم زندگی، فکر میکنم 30مین
جان.
آره، من شکست تو زندگیم زیاد داشتم.
آمار خیلی بالاست.
شکست نذاریم اسمشو، شاید کلمه خوبی نیستش، تجربه های زیادی داشتم تو کسب و کار.
آره، آفرین. آفرین. من این عرض بکنم آقای علیرضا احدی عزیز و دوست داشتنی ما 44 سالشونه، ماشاءالله، هزار ماشاءالله.
سلامت باشی.
چشت نزنم، اصلا بهت نمیاد.
عادی شده برام، خیلی جا جدیم نمیگرفتن به خاطر همین چهرم. الان دیگه به عنوان یه در واقع یه عامل مثبت بهش نگاه میکنم و برای خودم خیلی جذاب.
ورزش کنم هستی؟
سالهای زیادی ورزش میکردم، بله. الان دیگه فقط در حد این که
بتونی... احساس میکنم کشتیگیر بودی.
بله، چند سال
جدی؟
بله.
خب چون قشنگ چهرت به کشتیگیران میخوره. خب خیلی خوبه. سالهای دور ورزش میکردی؟
آره دیگه، تا
دوره نوجوانی و جوانی
تا 34-35 سالگی.
خب
بعد دیگه
پس هنوز دیگه به زمان خودش گذاشتی کنار دیگه. آره. چهار گوشه تشک رو بسیدی. خب عرضم به حضورت که ما دوست داریم که شما یه مقداری بیشتر در مورد این فعالیت خودتون توضیح بدید، اما میخوام بگم برگردیم به خیلی سالهای گذشته، از زمانی که شما اولین کارتون رو آغاز کردید در چه زمینه ای بود، چه فعالیتی بود؟
یه ذره کوچولو من خودم برم عقب تعریف از زندگی خودم.
نه اصلا برو.
من در حال حاضر به اینجور بچه ها میگم بیشفعال. اگر اون زمان کلمه بیشفعالی خیلی باب نبودش، میگفتن ما بچه شیطون. من بچه شیطونی بودم. دبیرستان دوم دبیرستان به خاطر همین کشی درس رو رها کردم تا 29 سالگی. 18 سالگی اولین کسب و کارم رو انداختم که آب میوه فروشی بود. بعد از اون آب میوه فروشی چند تا به همین ترتیب کسب و کار دیگه، ولی بیشتر کسب و کار مولد بود، یعنی اکثرا تولید کننده بودم. هیچ وقت واسطه گری نکردم تا 29 سالگی. بعد دو تا شکست بزرگ داشتم تو دو تا کسب و کار. یهو رفتم تو سایز کسب و کار متوسط، مثلا یهو 12 تا کارگر اینا، مجموعه مدیریتی. من هنوز اون دانش مدیریت رو نداشتم و یه شکست خیلی بزرگ خوردم که این شکست ضربه اقتصادی خیلی سنگینی هم به من بود هم به خانواده‌ام، ولی خب با حمایت‌های برادر بزرگم و پدرم تونستم واقعا اون سختی رو رد کنم. رفتم شروع کردم برای جا کار کردن. حالا من نه تحصیلات داشتم،
دوم دبیرستان،
دوم دبیرستان بله، توی انبار شروع کردم کارگری، چیز بودم نگهبان و کارگری انبار چوب بودم. 29 سالگی احساس کردم، 29 سالگی من عقد کرده بودم
درست
و ازدواج کردم، در شرف بچه دار شدن بودم، دیدم که واقعا دیگه جایگاه من این نیستش. من خانوادم همه تحصیل کرده بودن، همه موفق بودن و من بر اثر یه سری اشتباهات اون جایگاهی که باید نداشتم. شروع کردم دوباره درس خوندن. زمانی که من دخترم به دنیا اومد، من داشتم درس می‌خوندم، دیپلم گرفتم، ادامه دادم، فوق دیپلم گرفتم، دو تا لیسانس گرفتم و کارشناسی ارشدمو گرفتم.
دو تا لیسانس گرفتم.
بله.
اولی دوم.
اولی چاپ و نشر بود، بعد آیتی. بعد عرضم به حضور شما که اینا تجربه های مختلف، حالا تحصیلی رو داشتیم نکنم که اینا بعدها خیلی به کمک من اومد، این ارتباطات میان رشته‌ای و اینکه من بعد از اینکه درسم رو خوندم از اون فضای کارگری اومدم بیرون و شروع کردم توی اکوسیستم کارآفرینی ایران یه مقدار مطالعه کردن. یه ایده داشتم، اول فکر میکردم ایدم خیلی چیز عجیبیه، به هیچکی نمیگفتم، با یه نفر مشورت کردم یواشکی، گفت خب ایده تو برای من بفرست، بعد من تو پاکت مهرمومش کردم و خیلی مثلا فکر میکردم وای فقط من این ایده رو دارم. بعد رو فهمیدم که اصلا ایده خیلی مهم نیه، اجرا خیلی مهمه. و تا به اینجا منجر شد که من استارتاپ شریک مامان رو انداختم. خب شروع کردم مطالعه کردن اینا و یادگیری. استارتاپ شریک مامان رو انداختم که شریک مامان خب گفتم چه جوری شکست خورد و اونجا بود که یک سال فقط فکر میکردم که چرا من شکست خوردم. یه مقدار رفتارم پخته تر شده بود. شروع کردم تحقیق رو این که دلایل شکست من چه، و مهمترین دلیل این بود که من فهمیدم صاحبان کسب و کار خانگی و مشاغل خانگی دانش کسب و کار ندارن. ببینید در گذشته های دور یه مهارت کفایت میکرد، شما یه مهارت داشتین میتونستین بالاخره تو بازار یه درآمدی داشته باشین، اما دیگه امروزه با این سطح رقابت جواب نمیده یه مهارت. شما باید حتما نسبت به مسائل بازاریابی، روش ها و تکنیک ها و فنون بازاریابی، فنون فروش، ارزان بود شما، مدیریت کسب و کار، مدیریت زمان، نگرش کسب و کار و هر آن چیزی که لازم برای کسب و کار. حتی مثلا ما یکی از کارگاهایی که من لازم دیدم برای بچه ها بذارم یاد گرفتن نرم افزارهای مثل اکسل و ورد بود. خیلی ساده است ولی خیلی از این دوستان حتی یه نامه نگاری ساده بلد نبودن. به خاطر همین متوجه شدم که اینا باید دانش کسب و کار یاد بگیرن و اینجوری شد که سعی کردم که این استارتاپ رو اندازی کنم و شروع کنم با توجه به اون تجربه‌ای که داشتم. به خاطر همین احساس کردم که تو حوزه خودم خیلی منحصر به فردم. من تجربه‌های منحصر به فرد دارم آقای جباری و هیچ کسو رقیب خودم نمیدونم. یعنی هر کسی الان بیاد توی این حوزه ورود کنه میتونه موفق شه، ولی ماجرا اینه که من تجربه های منحصر به فردی دارم، ارتباطات منحصر به فردی دارم، مثل اونا که اونا هم میتونن برای خودشون ارتباطات دیگه داشته باشن. به خاطر همین قطعا تو حوزه خودم میتونم موفق باشم و دیگران هم اگر ورود کنن توی این حوزه فعالیت کنن قطعا انشالله موفق خواهند بود. حالا که انشالله داریم میریم جلو ببینیم خدا چی میخواد دیگه، اینم از داستانه.
خب پس الان فرزندتون یه چیزی حدود فکر کنم 14-15 سالش
میشه. 16 سالشه.
ماشاءالله ماشاءالله خیلی هم عالی. زندگی چطوره؟
زندگی دیگه برای سن من سن خوبه، میدونید ما تو این سن میپذیریم. من نمیدونم سن شما چقدر آقای جباری، ولی انسان وقتی 40 سالگی رو تجربه میکنه که یکی از بهترین سالهای زندگی من بود، دیگه از نظر پذیرش به یه سطحی میرسه که هر اتفاق بدی هم که تو زندگیش بیفته اون میدونه که میتونه مدیریتش کنه و عبور کنه از اون مسئله. برای من اینجوریه، من الان هیچ موضوعی رو به عنوان یک خطر نمیبینم تو زندگیم، همه چی برای من چالشه و از حل کردن این چالش ها لذت میبرم.
همه چی برام چالشه و از حل کردن این چالش ها لذت میبرم. خیلی جمله قشنگی بود. آخه میدونی خیلی ها مثلا میگن آقا ما رسیدیم به یه نقطه کلن میذاره کنار.
خب هست، منم این تجربه رو داشتم، تجربه این که به شدت نامید بودم.
کلن گذاشتی کنار یا نه؟
خب میدونی چیه، مرخصی داره اما ترک نداره.
آها.
آره، برای همه انسان ها اینجوری ها، ولی مگر این که دیگه اون انسان ها واقعا انسان هایی بوده باشن که از کودکی ضعیف بار اومده باشن.
طرف یه شکست میخوره اونقدر خودخوری میکنه که کلن میگه آقا اصلا من برای این کار ساخته نشدم، یا اصلا کار چیه اصلا فلان. با ناامیدی هرچه تمامتر دوست آره. عزیز به ما پیام میده، خب میگه من اصلا رفتم سراغش و واقعا هم شکست خوردم، نمیتونم فلان بسار. خب اما الان شما حرف قشنگی زدی، گفتی من از هر کدوم از اون شکست ها اسمشو نمیذارم اصلا شکست، اسمشو میذارم
چالش
یا تجربه و پیش میرم برای این مسیر. و این بزرگترین موهبتیه که در اختیار شما هستش. شما از هر شکستی برای خودت یه پله‌ای ساختی و تجربه‌ای کسب کردی و بالا رفتی.
بله بله، دقیقا همینطوریه. من فکر میکنم که اجازه بده ما آدمایی که شکست میخورن خودشون دور مجدد بنشن. من خانوادم، البته خانوادم حمایتم کردن، هیچ وقت حمایت قد نشد، ولی من یادم بچگی مگر به مشکلی میخوردم پدرم خیلی سریع حل نمیکرد مشکل منو. الان متاسفانه من احساس من والدین اینجوری نیستن، خیلی سریع به کمک بچه هاشون میرن، شتاب میکنن تو کمک کردن به حل
مسئله.
پدر من کارمند بودن، ولی پیش از کارمندی تجربه کار شخصی داشتن. شاید اون تجربه ها باعث میشد که پدر من این فرصت رو بده که من خودم مسائلمو حل کنم، و دیگه موقعی که بنبست کاملو میدید ورود میکرد.
چند تا فرزند بودین؟
ما 6 تا.
6 تا، ماشاءالله. شما چندمی؟
من 4امیم.
4امی. بعد برادر خواهرای دیگه؟
برادر خواهرام دیگه همه زندگی موفق و خوبی دارن، حال یا از نظر تحصیلاتشون تحصیلی رفتن جلو. آها. یا اینکه کسب و کار خودشونه دارن.
کسی نمیاد بهت بگه آقا چرا درس رها کردی دوم دبیرستان؟
خب پدر مادر من مخالف بودن، به این راحتی قبول نمیکردن، ولی میگم پدر من همیشه نمیدونم یه جایی تصمیمی میگرفت که من نمیتونم الان جای اون نظر بدم بگم چرا.
من به همتت احسن میگم، شما تو سن 29 سالگی اومدی و با وجود اینکه خانواده تشکیل داده بودی و در شرف پدر شدن بودی، اما اومدی رفتی تحصیل کردی، دیپلمتو گرفتی و بعد ادامه تحصیل دادی تا ارشد پیش رفتی. من فکر کنم همین چند سال گذشته دیگه تموم شده دیگه.
بله
دیگه. یعنی حدود 40 سالگی دیگه تموم کردی.
42 سالگی.
42 سال پیش دیگه. پس کلا فارغ التحصیل شدی اومدی این طرحو پیاده کردی.
آره ببینید، دوران نوجوانی دورانیه که انسان پر از غرور و مقاومته در مقابل حرفای والدین. من احساس میکنم که پدرم این فرصت رو به من داد که من زندگی رو تجربه کنم، حتی به قیمت اینکه بخشی از زمان رو از دست بدم. ولی من فکر میکنم که اون موقع عدم مقاومت پدر من یکی از بهترین فرصت‌های زندگی من بود. شاید مسیر منم بهتر میشد، ما نمیدونیم چه اتفاقی میافتاد، ولی حالا دیگه اینجا هستیم و این اتفاقا افتاده دیگه، و من خیلی راضیم از گذشتم، حالم، و مطمئنم که آیندم راضی خواهم.
ما خیلی سوال درباره تولید محتوا داریم. کار شما هم خیلی به این حوزه نزدیکه.
بله مرتبه، من خودم قلم میزنم. آره. سایتم.
چطور میتونین علاقمندان به این حوزه راهنمایی بکنین؟
من یه آموزش رایگان توی سایتم دارم، میتونن برن دانلود کنن، محتوای ویدیویی یا متنی، چون اینا با هم متفاوته.
هر محتوایی.
ببینید دنیای امروز به شدت داره اطلاعات تولید میشه، یعنی ما الان مواجهیم با حجم وسیع از اطلاعات، اما به همون میزان هم مردم دارن نسبت به محتوا آگاه‌تر میشن و سعی میکنن محتوای بهتر انتخاب کنن. راه‌های خیلی زیادی هست برای یاد گرفتن تولید محتوا و اینکه چه محتوایی تولید بشه. من توصیه میکنم دوستان اولا که مطالعهشون رو زیاد کنن و سعی کنن که محتوای ویدیویی تولید کنن.
اصلا با تولید محتوا میشه مثلا کاسبی کرد؟
بله یکی الان یکی از
مردم خیلی سوالات این شکلی دارن،
به شدت میشه. خود ما هم یه بخشی از کارمون درآمدمون از تولید محتوا و خیلی خوبه که این کارو بکنن. اگر واقعا دانشی توی حوزه دارن و این دانش بتونن با تجربه شخصیشون ترکیب کنن و یک نوآوری داشته باشن، به شدت ازش استقبال میشه. من مطمئنم که تضمین میدم هر کسی تجربه توی حوزه داره، اگر تو حوزه دانشش هم ببره بالا، با ترکیب اینا میتونه یه محتوای منحصر به فرد تولید کنه که مورد توجه دیگران قرار بگیره.
چقدر سرمایه میخواد؟
اگه بگم هیچی باورتون میشه؟ فقط گوشیشون. آره. گوشی همراهشون، اگر گوشی هوشمندی باشه، همه کار با اون گوشی میتونم بکنم. من تمام ویدیوهامو تا همین امروز با گوشیم گرفتم.
از فردا چی؟
از فردا هم اگر مجموعه من رشد کنه قطعا به سمت محتوای حرفه‌ای تر با کیفیت هم میرم، ولی همین الان جواب میده. انقدر محتوای من خودش خوب و منحصر به فرد، مردم آزن یه ویدیو ساده منم نگاه کنه.
آفرین آفرین، همینه همینه. بله واقعا اگر که بشه یه محتوای خوب، یه محتوای کاربردی، محتوایی که حداقل شاید تعداد مشخصی از مردم که یه سردرگمی دارن به اون مراجعه بکنه و بتونه اتفاقی رو رقم بزنه براشون، قطع به یقین میتونه خیلی موفقیت‌های خاصی رو پیش رو بیاره. خب عرضم به حضورتون که پس من یه درخواست بکنم از دوستان عزیز شنوندمون، اگر که سوالاتی در زمینه فعالیت جناب آقای احدی مهمان عزیز برنامه ما دارن، زحمت میکشن به 30,36,37 پیامک ارسال بکنن و ما در خدمت جناب آقای احدی هستیم، سوالای شما را مطرح میکنیم. هر نوع راهنمایی که بخواید رو آقای احدی عزیز خدمتتون تقدیم میکنن. درسته قربان من؟
بله،
جناب شما
قول دادم.
بله در مورد
مشاغل خانگی هر سوالی باشه در خدمتتونم
عزیز دلی. ما هم سوال کم نداشتیم در شب‌های کارشناسیمون، پس لطف بفرمایید سوالاتتون رو در زمینه کسب و کارهای خانگی اگر دارید حتما برامون بفرستید. امشب ما هم کارآفرین داریم هم مشاوره داریم، یه جوری به قولی دوگانه سوزن یا نام آقای احدی عزیز. امشب ما در خدمتشون هستیم و انشاءالله سوالاتتون هم پاسخ داده خواهد شد. اینجا شب آفتابی. و اما سوالی که مطرح کردیم، یه ایده رو چطور پرورش بدیم و به نتیجه برسیم؟ خانم ساناز صالحی از کرج گفتن که به نظر من با بالا بردن سطح دانش و مهارت و تقویت روحیه کارآفرینی و سعی در شناخت کافی از بازار و مشورت با افراد با تجربه میتوان ایده را پرورش داد. بله رشید از اصفهان گفته که ایده را با تلاش باید پرورش بدهیم. همین حالا یک مورچه را دیدم خورده نان را با تلاش از دیوار بالا. خانم محبوبه جعفری از زاهدان فرمودید که با نیازسنجی و کسب تجربه و مشورت با اساتید شب آفتابی میتوان ایده را پرورش داد. بله، اینم نظریه. ممنونم از لطف همیشگیتون به برنامه خودتون. درود بر شما. دقیقاً ساعت 23:50 دقیقه است و همچنان شنونده برنامه خودتون شب آفتابی هستید. آقای احدی، آمار به هم میدی تا الان چند تا شغل خانگی رصد کردی؟
عرضم به حضور شما که ما میدونین قریبه به 300 تا کسب و کار خانگی و مشاغل خانگی داریم که تو 9 تا شاخه فعالیت میکنن.
300 تا تو نقطه شاخه؟ بله،
بین 300 تا 320 تا. عرضم به حضور شما، خب خیلی افراد اومدن با ما کار کردن، یا مشاوره گرفتن یا آموزش دیدن در حوزه‌های مختلف، از دستسازها گرفته، صنایع دستی گرفته، فرش بافی گرفته تا غذا و شیرینی و دسر و دیگه کجا همه چی بوده.
عمدش همین چیزا بوده؟
عمدش بیشتر دستسازه ها بوده، چرم بوده، کیف و محصولات کلن چرمی و حوزه غذا عمده در این سمته، و حالا فرش بافی و اینا هم هستش، صنایع دستیه.
کسایی بودن که مثلا اومدن از شما راهنمایی گرفتن و بعد از یه مدتی رفتن مثلا مغازه هم زدن و اینا؟
یعنی رشد کرده،
رشد کرده باشه
قطعا دیگه هستن، ولی خب
به شما اطلاع میدن مثلا؟
آره، در ارتباط ما هیچ وقت ارتباطمون با افرادی که شما مراجعه میکنن چه ارتباطمون قطع نمیشه. بالاخره وظیفه ما که اگه میخوایم هم کسب کار خودمون روش پیدا کنه درسته. و هم بتونیم اطلاعات رو بروز کنیم، بدونیم که اصلا چه اتفاقی افتاده، مثلا رصد میکنیم و در ارتباطیم. و خب خیلی از دوستان هستن، حتی کسب کارهای اینترنتی که با ما کار کردن و اطلاعات گرفتن و دارن الان کار میکنن، تا مجموعه هایی که حتی در قالب مجموعه خیریه هستن، خیلی ها مراجعه کردن چون افراد دیگه تحت پوشش اینا بودن و ما سعی کردیم اونا رو کمک کنیم روش
مثلا کنن. از کم توانان و این عزیزان هم
آره،
اومدن.
آره هستم. من آخرین موردم هفته پیش بود که خانم تشریف آوردن، یه مجموعه خیریه داشتن بله. که با کم توانان کار میکردن. البته به اینا نباید بگیم کم توان، واقعا من با مجموعه آقای
من نمیخواستم واژه معلول رو بکار بگم، حالا این مثلا به این شکل من نمیستم.
خیلی توانمندی ها اینا خیلی ذهنیه، میدونیم که اینا
بله.
وقتی بالاخره یکی بله. از اعضای بدن کار نمیکنه، اینا متمرکز میشن روی ذهنشون و ذهنشون به شدت قویه و ما حتی یه رویداد کارآفرینی با این دوستان برگزار کردیم توی شهر تاکستان
بله.
از استان قزوین، فوق‌العاده بودن ایده‌هایی که می‌آوردن این دوستان، فوق‌العاده. من خیلی مثلا میدونم مجموعه خیلی توانمندی هستن. الان استارتاپ‌ها و کسب و کار نوپایی داریم که صاحبانش این افراد هستن که خیلی هم موفقن و صداشون فراتر از ایران رفته. حالا نمیدونم میتونم اسم بیارم یا نه، مثلا هستن نمونه مختلفی هستن.
دوستان عزیزم، من یه بار دیگه در حضور جناب آقای احدی عرض بکنم که هر سوالی در زمینه کسب و کارهای خانگی دارید میتونید امشب سوالاتتون رو بفرستید برامون به 3036-37. ما از آقای احدی میپرسیم، پاسخشون رو هم خدمت شما تقدیم میکنن و همینطور میتونید در مورد سوال مشارکتی برنامه هم نظر بدید که یه ایده رو چطور پرورش بدیم و به نتیجه برسونیم. آقای احدی عزیز، آقای علیرضا، سوال فرستادن جوزی از استان زنجان. گفتن لطفاً در مورد تولید میوه خشک یا چیپس میوه در منزل میشه توضیح بدید برام؟
بله، هم میوه خشک هم حبه میوه. البته حبه میوه یه مقدار تو ایران سخته چون صنایعی که باید ماشینالاتش رو تولید کنن به این حوزه ورود نکردن. اما خب در حال حاضر مثلا حبه عناب، توت، اینا تولید میشه. در مورد میوه خشک اگر بخوان به صورت خانگی کار کنند، اون در واقع تیراژ یا حجم تولیداتشون پایینه. ولی میتونن اگر فضایی دارن که مثلا اگر فضای روستایی دارن، یه فضایی دارن که بتونن یه فضای کارگاهی 100 متری رو اندازی کنن، میتونن با دو تا دستگاه گرم کن مختص خشک کردن میوه تولیدات خیلی خوبی داشته باشن و با یه بسته‌بندی مناسب و عرضم بود شما یه بازاریابی مناسب به شدت مورد استقبال قرار میگیره و حتی تا صادرات هم میتونن پیش برن.
اگر نداشته باشن موقعیتش،
اگه موقعیتش نداشته باشن حجم تولیداتشون میاد پایین، ولی میتونن به عنوان کسب کار خانگی راه‌اندازی کنن. مجوزایی میخواد که در حال حاضر سامانه مشاغل خانگی این جور کسب و کارا رو به عنوان کسب و کار ستاره دار میشناسه. خب. که نیاز دارن که مراجعه کنن به وزارت بهداشت. آه. اگر بخوان رسما کار کنن، غیر رسمی که همین در حال حاضر هم خیلی خانما هستن، میوه خشک تولید میکنن، سبزیجات خشک تولید میکنن و میفروشن و خیلی هم درآمدهای خوبی دارن. هم در تهران و هم در شهرستان دیگه. اما اگه بخوام به صورت رسمی بسته‌بندی رسمی داشته باشن، تحت پوشش وزارت بهداشت و وزارت صنعت معدن باشن، که خب جزء مشاغل ستاره داره، باید حتما به دنبال مجوزاش باشن دیگه. مجوزش هم به این صورت میدن که باید یه متراژ مشخصی به عنوان کارگاه اختصاص پیدا کنه، حتما مسائل بهداشتی رعایت شه، آزمایشگاه داشته باشن. یک مقدار سخته که من امیدوارم حالا دولت محترم کمک کنن، فضا رو برای اینجور کسب و کاره ستاره دار تسهیل کنن که اینا راحت‌تر بتونن مجوز بگیرن و در اندازه‌های کوچکتر فعالیت کنن. برای کسی که میخواد کسب و کار خانه را بندازه، واقعا 150 متر 200 متر خیلی متراژ بالاییه، این امکان براش
اون دیگه خانگی نمیشه که.
آره دیگه، میره تو حوزه کسب و کار کوچیک. بله. بله. کارگاه کوچیک و باید یه مقدار تسهیل کنن براشون فضا رو دیگه. ما الان داریم
استاد طرف مثلا ببخشید حتما هستش توی اون فضای کاری شما، یک بانوی گرامی که به اصطلاح ناناور خانه است،
فت و فرابون،
خب بچه هم داره، بچه کوچیک هم داره، هم باید به بچه رسیدگی بکنه، هم داره فعالیت اقتصادی میکنه، خب نمیتونه بره یه کارگاه دقیقا. برای خودش تأسیس بکنه و بالا سر کارگاه بایسته، خب طبیعتا باید تو خونه کار کنه.
یکی از اون چالش هایی که الان در حال حاضر وجود داره، خب من سعی کردم هر موقع از دوستانی که تو بدنه دولت تو این حوزه فعالن ببینم این موضوع رو مطرح کنم. حالا امیدوارم که صدای ما اینجا برسه و این دوستان یه تدبیری بکنن درباره این مشاغل.
خب اینجا راحت شما حرفتون رو بزنید. آره،
امیدواریم که برای کسب کار ستاره دار مخصوصا حوزه غذایی و دارویی یه کمکی کنن که در با یه قوانین ساده تر بتونن این دوستان کسب کارشون رو رسمی کنن و بتونن کسب درآمد کنن. میدونیم که اینا سامانه مشاغل خانگی میتونن اقدام کنن، مجوز بگیرن و وام بگیرن تا 20 میلیون این دوستان میتونن وام بگیرن و اگر به عنوان پشتیبان فعالیت کنن تا 100 میلیون میتونن وام بگیرن. اگر حالا این فضا فراهم بشه برای این دوستان، خب قطعا افراد بیشتری میتونن تو این حوزه فعال بشن. این بنگاه‌های کوچیک اقتصادی، این فعالیت‌های کوچیک اقتصادی به اقتصاد کشور ما هم کمک میکنه، اقتصاد کلان ما هم راه میندازه، خیلی از مشکلات معضلات اشتغال حل میشه.
بله 100% خیلی مشکلات حل میشه. یعنی حالا بخوایم بچینیم کنار هم دیگه، یه بحث حالا علوم اجتماعی پیدا میکنه، حالا از بحث برنامه ما خارجه. گفتن من خانم 50 ساله از شیراز هستم، ترشی درست کردم، نمیدونم چطور بفروشم.
خیلی روش‌های زیادی هستش، خیلی راحت هم میتونه بشه. اول اینکه باید چند تا نکته رعایت کنن. ببینید اگر یه کسب و کاری میخواد مورد توجه بگیره، گام اول اینه که تو محصولش باید یه مزیت رقابتی نسبت به دیگران ایجاد کنه. یعنی شما باید یه چیه ویژگی بدی به محصولت که دیگران اون ویژگی رو ندارن. اگرم اون ویژگی رو نداری، باید حتما تکنیک‌های بازاریابی رو مسلط بشی. ما الان بازارچه‌های اینترنتی داریم که این افراد میتونن برن راحت اون بازارچه‌های اینترنتی محصولشون بفروشن.
ما چند مدلش هم داشتیم تو برنامه خودمون.
خب خیلی خوب. پس اگر داشتین که دیگه خیلی راحت میتونن از طریق اینترنت سرچ کنن، مثلا چی، وبسایت‌های فروش محصولات کسب کارهای خانگی.
بله.
انواع و اقسام سایت‌ها هستن که شما خیلی راحت میتونید برید اونجا یه صفحه تشکیل بدین، یه اسمی بذارین برای فروشگاهتون، اونا خودشون کارهای بازاریابی رو انجام میدن برای شما. یعنی حداقل در گام اول
دقیقا.
که شما هنوز انقدر دانش بازاریابی نداری، این ساده ترین گامه. شبکه های اجتماعی یکی از فرصت های طلاییه که الان برای کسب و کار خانگی وجود داره و خیلی دارن فعالیت میکنن. خیلی راحت شما میتونین با یه تولید محتوای خیلی خوب در قالب فیلم و عکس با کیفیت میتونین محصولتون اونجا معرفی کنین، نمایش بذارین و بفروشین. به بسته بندی خیلی باید توجه کنن اینجور محصولات ها، مثلا چون رقابت توی این محصولات خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
همه خانمای ما الحمدلله آشپزای خوبی هستن تو حوزه غذا، بالاخره خانمای ایرانی
بله
صاحب نظرن.
واقعا.
به خاطر همین رقابت توی این حوزه زیاده. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه، یه آدمی وقتی نیاز به درآمد داره، اولین چیزی که برمیگرده این موضوع هستش، موضوع حوزه غذایی و فراورده های مرتبط. به خاطر این حتما باید در بسته بندیشون، در مزیت رقابتیشون و بازاریابیشون موفق عمل کنن. من توی وبسایتم کلی آموزش رایگان گذاشتم و همینجا هم قول میدم به شما.